الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قائلان به بسلان عقد فضولی به امور استدلال کردن از قبیل آیات و روایات و عقل و اجماع و ادله اربعه. بحث استدلال به آیه گذشت و ناتوان بودن دلیلشون هم بیان شد. در بحث سنت به روایات استدلال کردن که بعضی از اونها سند تامی ندارد، بعضی از اونها دلالت تامی ندارد، برخی هم فاقد دو جهت است، یعنی نه سند معتبری دارد نه دلالت تام. یک تقسیم. تقسیم دیگر این که روایاتی که بهش برای بطلان عقد فضولی استدلال کردن گاهی به صورت نهی است، گاهی به صورت نفی است، گاهی به صورت بیان شرط یا ذکر مانع. این روایات چهار یا سه طایفه است. اونها که به صورت نهی است، یعنی نظیر لا تبع ما لیس عندک، که نهی است و ازش حکم وضعی استفاده می شود. اونها که به زبان نفی است، مثل لا بیع فی ما یملک، که سخن از نفی جنس است. اونا که در صدد بیان شرط یا ذکر مانع است، مثل روایت صحیحه که میگوید لا تشترها الا برضا اهلها، یعنی اون زمین را بدون رضای مالکش، رضایت مالکش نخرید. این آیا ارشاد به شرطیت رضاست یا مانعیت کراهت است؟ بالاخره ظاهر شرطیت رضاست. پس روایاتی که از در دلالت فرق می‌کنند به این سه قسم تقسیم می‌شوند. مطلب دیگر این است که این روایات بر فرض تمامیت نسبتشون با ادله صحت عقد فضولی آیا به نحو تباین است که راهی برای تخصیص و تعمیم نیست، یا به نحو عموم یا اطلاق است که راه برای تخصیص یا تقیید همچنان باز است. این روایاتی که دارد بی فی ما لا یملک باطل است، یا لا تبع فی ما لا یملک، یا لا تشترها الا برضا اهلها، اینا عمومیتی ندارن، تباینی ندارن نسبت به ادله گذشته، بلکه به نحو عام دلالت دارن. یعنی چه رضا بیاید چه رضا نیاید شما نخرید. خب این تقیید می شود به جایی که با رضای لاحق همراه است. لا تبع ما لیس عندک، ما لا تملک، یا لا بیع فی ما لا تملک، این عام است. یعنی چی؟ ملک شما نیست، خرید فروش نکنید، خواه صاحبش اجازه بدهد خواه ندهد. خب این قابل تقیید است به جایی که صاحبش بعد اجازه داد. اما اونجایی که صریحاً درباره اشتراط رضا سخن میگوید، لا تشتر الا برضا اهلها، این گرچه روشن است که درباره شرطیت رضاست، اما آیا رضای سابق لازم است، رضای مقارن لازم است، یا رضای لایق هم کافی است؟ این از سه جهت عمومیت دارد. ممکن است تخصیص پیدا کند یا مقید بشود به اون ادله‌ای که میگوید رضای لایق کافی است. این لا تش در اون زمین رو که گفت زمینی رو در خرم مورد اختلاف است، حضرت فرمود لا تش درها الا به رضا اهلها، اون زمین را بدون رضای مالکش نخرید. این درست است، این نهی هم هست و مرکب زی اجزا و شرایط است. نهی در مرکب زی اجزا و شرایط هم ارشاد به مانعیت است یا ارشاد به شرطیت است. همه اینها رو ما میپذیریم. وقتی گفتن لا تشتر الا برضا اهلها، یعنی بدون رضای اهل اون زمین بخواد معامله کنید باطل. این درست، اما این رضا حتما باید سابق باشد یا مقارن باشد، یا رضا لاغ هم کافی است. اگر صاحبش بد فهمید و رضایت داد بازم کافی نیست. این نظیر تکبیرت و احرام نماز است که حتما بود مقارن صلات باشد، که اگه کسی وارد نماز شد بعدن تکبیرت و احرام گفت اثری نداره. یا نه این معامله یه پیمانیست بقادار، حدوثاً با رضا نبود، بقاءً با رضای مالک امراه است. وقتی که مالک رفت و در بنگاه امضا کرد و اجازه داد، همه میگن مالش فروخته دیگه. ما هم که نمیگیم فضولی قبل از رضای مالک صحیح است، که ما میگیم فضولی قبل از رضای مالک صحت تعهدیه دارد، با رضای مالک صحت بالفعل پیدا میکند. همین. بنابراین این چنین نیست که اگه یه روایتی صحیح سند به تعمد دلاله بر بطلان عقد فضولی در بین بود، قابل جمع با ادله صحت عقد فضولی نباشد. بله دیگه، بله، بله، تا زمانی که رضایت نیست این کار حق ندارم، یعنی اثر ندارد. اما بعد وقتی که رضایت آمد دیگه شرط دارد دیگه. اما در این روایت به نحو اطلاق دارد، نه به نحو خصوص. ندارد که رضای معامله الا و لابد باید قبل یا مقارن باشد. محمد هیچ پیمانی بدون رضای مالک درست نیست. این هم درسته. این هم قائلان به صحت عقد فضولی میپذیرند. اونا فتوا نمیدن که عقد فضولی ولو با رضای بعدی ملحق، رضای بعدی ملحق نشود را صحیح است، که میگن یه صحت تعهدی دارن. این عقدی که اینا رفتن در دفترخانه کردن یا در دفتر بنگاه معاملاتی کردن نظیر حرف نائم نیست. اگر خود خواب مالک در حال خواب یه حرفی رو بزند، بعد از اینکه بیدار شد بگوید امزای تو، این کافی نیست، برای اینکه اون در حال نوم لغو بود. اما اینا که رفتن در بنگاه معاملاتی تمام قسمت ها رو مبیر مشخص کردن، سهر مشخص کردن، حدود مشخص کردن، نقد و نسیه مشخص کردن، تمام ارکان معامله را داراست الا رضای مالک، عرف و عقلا و بنای متشرع بر است که این معامله بی اثره تا رضای مالک بیاد، تا اینجاش هم درست. اما رضای مالک آمد دیگه چرا درست نباشد؟ عرف و عقلا میگن که فروخت با تیب نفس هم فروخت، یعنی بعضی که فهمید به قبطه اوست، به سود اوست، رفته دفتر بنگاه معاملات رو امضا کرده. این روایت که دارد لا تشترها الا به رضا اهلها، که ندارد الا و لابد رضا باید قبل از عقد یا مقارن عقد باشد، که هر سوال رو میگیرد. قبل از عقد بود، مقارن عقد بود، قبل از عقد مثل این کسی رو توکیل بکند یا اذن بده، مقارن عقد این که خودش با امزه با بیت و بشتره تو معامله بکند. بعد از عقد باشد مثل این که مال او را فضولی فروخته، بعد او فهمیده دید سودآور است، امضا کرده. خب این یه تقسیم. مطلب دیگر اینه که پس یه تقسیم بندی راضی به این است که بعضی سند ندارن، بعضی دلالت ندارن، بعضی فاقد در دو جهت. یه تقسیم بندی ناظری بود که این لسان ادله روایات سگون است، بعضی نهی است، بعضی نفی است، بعضی در صدد بیان شرط. مطلب سوم این بود که این ادله که نافی است مباین ادله صحت نیست، که نه متباینان باشن و هیچ راهی برای جمع دلایل نباشد، بلکه الدلیل بطلان یا به نحو عموم است یا به نحو اطلاق و قابل تغییر است، چون که اشاره شده. مطلب چهارم آن است که اونجایی که دارد نهی میکند با اونجایی که نفی میکند فرق فراوانی دارد، که تو اصول مشخص شده. در اصول در این گونه از موارد که نفی شده است، گفتن طبع اولی نفی صحت است، وقتی ماهیتی رو نفی کردن یعنی این واقع نشد دیگه، واقع نمی شود. اما طبق قرائن بعدی ممکن است که ناظر به نفی کمال باشد نه نفی صحت. پس یه بحث در است که مال نفی ذات است یا نفی صحت. این یکی. مطلب دوم این است که حالا اگر ناظر به نفی ذات نیست، ناظر به نفی وصف است، اون وصف وصف صحت است، وصف کمال، این دوتا. یه وقت است که میگوین به این که اگر کسی این مطلب را بدون شرط یا بدون استقبال به مانندیان انجام داده است، یعنی واقع نشده، که خود این ذات منفی است، مثل این که بگن کسی قصد انشاء نکرده یا نائم هست، لا بیع للنائم لا بیع للسبی و ماننده، این اصلا نفی ماهیت است. نظیر این که بگن لا صلات الا بفاتحة الكتاب، لا صلات الا بطهور، اصلا نماز بدون طهارت حاصل نمی شود، نه نماز هست و صحیح نیست. گاهی ممکن است نه در همین تعبیرات ناظر به نفی ماهیت نباشد، نفی حقیقت نباشد، نفی وصف باشد. پس یه بحث در این است که ما باید ثابت بکنیم این گونه از تعبیراتی فمو لا بیع الا فی ما یملکو، این که غیر از لا تبع ما لا تملک است، لا بیع فی ما لا تملک یا لا بیع فی ما لا یملک، اونجا که با یه مالک نیست، اصلا بیع نیست، این نفی حقیقت است یا نفی وصف؟ اگه نفی وصف است، اون وصف وصف صحت است یا نفی کمال؟ در جریان نفی وصف صحت مثل لا صلات الا بطهور، لا صلات الا بفاتحة الکتاب، بنابر اینکه صلات اسم برای عام باشد نه برای خصوص صحیح، در اینجا نفی حقیقت نیست. اگه کسی بی طهارت بود، بدون استقبال بود یا بدون فاتحة الکتاب بود، صلات هست بنابر اینکه الفاظ برای عام باشد، ولی صلات صحیح نیست. پس این لا صلات الا بفاتحة الکتاب، لا صلات الا بطهور، این ناظر به نفی وصف صحت است، نه نفی حقیقت. پس نفی حقیقت نیست، نفی وصف است، اون وصف هم وصف صحت است، نه چیز دیگه. یه وقت است از سنخ لا صلات لجار المسجد الا بالمسجد است، که نفی حقیقت نیست، نفی وصف است. اولا اون وصف هم وصف صحت نیست، وصف کمال است. ثانیا لا صلات لجار المسجد الا بالمسجد، در خیلی از موارد دارد که لا صلات مگر که جماعت باشد و مانندان. در این گونه از موارد که به حسب ظاهر نفی جنس است، نفی حقیقت نیست، اولا نفی وصف است، اون وصف هم وصف کمال است نه وصف صحت. این لا بیعه آیا از سنخ مواردی است که ناظر به نفی ماهیت و حقیقت است، مثل نظیر لا صلات الا بفاتحة کتاب، بنابر اینکه صلات اسم باشه برای صحیح، نه ام، یا از سنخ نفی وصف است بنابر اینکه صلات اسم باشه برای ام؟ اون وصف آیا وصف صحت است نظیر لا صلات الا بتهو، یا وصف کمال است نظیر لا صلات لجار المسجد الا بالمسجد؟ ظاهراً نه نفی حقیقت است که قسم اول باشه، نه نفی کمال است که قسم ثالث باشد، و نه نفی صحت است بالقول المطلق. بیان ذلک این است که چون در حقیقت بیع، اگر بیع رو ما یه حقیقت شرعی یا متشرعیه بدانیم، بله، کسی میتواند بگوید به این که وقتی فاقد شرط صحت بود، این اصلا بیع نیست در فضای شریعت. لکن همونطوری که بارها گفته شد، اگر بیع عنوانی است که قبل از اسلام بود، بعد از اسلام هم هست، هم در حوزه مسلمین است هم در حوزه غیر مسلمین، پس نه حقیقت شرعیه دارد نه حقیقت متشرعیه. ما امو لغت و عرف و بنا اغلا، بنا اغلا این گونه از موارد را بیع میدونن. لذا اگر کسی در دفترخانه یا در بنگاه معاملاتی بدون اذن مالک یک قولنامه بکنند، یک چیز انجام بدن، میگه مال مرا فروخت، اصل فروختن را نفی نمی کند، منتها میگه مال مرا فروخت، یعنی فاقد شرط رضاست. پس نفی ماهیت نیست، از سنخ لا صلات الا بطهور بنابر اینکه اسم برای صحیح باشد نیست، ناظر به نفی وصف است، اون وصف هم وصف کمال نیست. وصف کمال این است که شما کاری بکنید، اگر یک کسی رو دعوت کردید به مغازه تون، گفتید بیا من جنس مناسب شما میفروشم، مناسب است آدم سودی نگیرد یا سود خیلی کم بگیرد، یا استفاده گرفتن از مؤمن مکروه است یا مستحب است از مؤمن استفاده نگیرد، اینها این فضا اصلا واقع انسان در باره زمان ظهور حضرت حجت سلام الله علیه که آرزو رو میکند یک بهشت موعودی خواهد بود، چون این روایات بالاخره تا کنون که عمل نشده و یقینا هم یه روزی مورد عمل قرار میگیرد. این طور نیست که این همه دستورات لغو بشه. غالبا در با سوق موسوق مسلمین به این روایات عمل نشده در طی این قرن ها که استفاده گرفتن از برادر مؤمن مثلا یا برخلاف مستحب است یا مثلا با حضاظت همراه است. خب انسان با یه زندگی ساده، همین تلاش در تولید و قناعت در مصرف همینه که در اون مسائل اقتصادی که سالهای اولی که مکاسب محرر مطرح میشد این دو عنصر از ائمه علیهم السلام نقل شد که اونا به ما دستور دادن، اصرار کردن که شما برای زندگی بهتر باید این دو اصل داشته باشید، تلاش در تولید، قناعت در مصرف و جامعه راحت میشود. این حرف ها حرف های ایدال و آرام و شهر و مدینه فاضله و این هاست، تا کنون عمل نشده است. و اینکه انسان آرزوی ظهور اون حضرت دارد برای اینکه یه بهشتی تقریبا در روی زمین ترسیم می شود که این همه انبیا و اولیا به انتظار همچه ذات مقدسی هست، طوری باشد که نه تنها انسان مطمئن است این فروشنده دروغ نمیگوید، خلاف نمی کند، کم نمیدهد، گران نمیدهد، بلکه سودم نمیگیرد. مسئله کارمزد یه چیز دیگه است. این کارمزد همونطوری که در بانک ها مستثنا، تو تجارتخونه ها مستثناست. بالاخره هزینه این مغازه، هزینه کارگر، هزینه آب و برق و تلفن، این هزینه ها جزء همون اون مال و تجاره و جزء سرمایه محسوب می شود. اینا را اگه بخواد حساب بکند اینا سود نیست. یعنی اگه یک کالای رو خریده 100 تومن بعد حمل کرای حمل داشت، انبارداری داشت، نمیدونم کارگر دارد، آب و برق و تلفن مغازه هست، اینا جزء هزینه است. اینا را اگه بکشه روی کالا نمیگن سود گرفته. وجود بارکه از تعمیر سلام الله دارد که تلاش در تولید و قناعت در مصرف. و شما روایات باب مکاسب رو که میبینید، میبینید که مستحب است مؤمن از مؤمن سود نگیرد و همچنین مستحب است کسی را به مغازه دعوت کرد که جنس میخواهید بیایید و ما به شما بدیم سود نگیرد یا سود گرفتن مکروه است. این که میرید خیلی ها جلو مغازه میستن، مردم رو دعوت میکنن به خرید کار از مغازه اونها، در همه موارد سود گرفتن مثلا یا مکروه است یا نگرفتن مستحب است. به هر تقدیر این که فرمود لا بیعه ناظر به نفی کمال است، این مثلا احتمال اون، ولی ناظر به نفی کمال هم نیست در این گونه از موارد. برای این که دلیل لبی و همچنین دلیل نقلی خارج که ای رو همراهی میکنن معلوم است که ناظر به نفع صحت است، این ناظر به نفع کمال نیست. آدم مال مردم رو بفروشه و معامله صحیح باشه این که نیست، این ناظر این که مال خودش بفروشه با یه سودی که این نفع کمال باشه از اون قبیل نیست. خب حالا این نفع صحت پس یا نفع ذات است یا نفع وصف. اون وصف یا صحت است یا کمال، ظاهرش اینه که نفی ذات نیست چون این حقیقت شرعی ندارن، نفی وصف است، وصف هم وصف صحت است نه وصف کمال. حالا این که وصف صحت است یعنی همکنون مسلوب و صحت است، اعم از صحت فعلی به صحت تعهلی، یا نه مسلوب و صحت الفعلی است نه مسلوب و صحت تعهلیه. صحت تأهلیه مثلا یک کسی دارد وضو میگیرد، این از انامل شروع کرده به طرف مرفق وضو گرفتن، خب این اصلا لم ینعقد صحیحا، این غسل این دست راست باطل است، صحیح نیست، نه صحت فعلی دارد نه صحت تأهلی. صحت تأهلی معنیش این است که اهلیت این را دارد که اگر بقیه اجزا ضعیفه بشود اثر بکند. اگر کسی ده بزرگ رو از انامل شروع کرده به شستن، این نه تنها صحت فعلی ندارد، نمیتواند با اون نماز بخواند، صحت تأهلی هم ندارد که اگر بقیه اجزا را درست بشورد بشوید و زمیمه این بکند بشه صحیح. این از کل عدم است. این پس در این گونه از موارد میگن نه صحت فعلی دارد نه صحت تأهلی. آیا به عقد فضولی از این قبیل است که نه صحت فعلی دارد نه صحت تأهلی، یا نه صحت فعلی او نفی شده است نه صحت تأهلی؟ این که در لا بیع فی ما لا یملک، یعنی اگه کسی مال مردم را بدون رضایت اونا فروخت، این اثر فعلی ندارد، اما صحت تأهلیه را نفی نمی کند. یعنی این داد و ستدی که همه ارکان را واجد است به استثنای رضای مالک، صحت تأهلیه را دارد، یعنی اهلیت اون را دارد که لول تحق بهی رزل مالک لأثره. آیا این لا بیعه این صحت تأهلیه او را نفی میکنه؟ این رو نمیدونه. بر فرض ظهور داشته باشد در نفی صحت تأهلیه، این ظهور بالعموم اول اطلاق است، نظیر اون روایه اون صریحه که دارد لاش تشتر الا به رضا اهلها که بالعموم اول اطلاق است، و به کمک ادله صحت عقد فضولی که میگوید با رضای ملاحق این معامله درست میشود، میشود عموم این را تخصیص یا اطلاق این را تغییر زد، که از جمع این روایات به دست بیاید که این لا بیعه ناظر به نفی صحت فعلی است، نه اهم از صحت فعلی و تأهلی. اگر یک کسی در حال نوم عقد ایجاد انشا کرد، این عقد کل عدم است، نه صحت فعلی دارد نه صحت تأهلی. اما اگه کسی مال مردم را در دفترخانه یا بنگاه معاملاتی رفته امضا کرده، بعد مالک فهمید به سود اوست، رفته امضا کرده و اجازه داده، معلوم شد صحت تأهلی درستم بود لدن عرف و اخرا، معلوم شد صحت تأهلی دارد نه صحت فقیه. این سیر کوتاهی در این زمینه. حالا بعض از روایاتی که صحیح هم هست، حالا اون روایاتی که مرحوم حاجی نوری رضوان الله تو مستدرک ذکر کرده، شاید خوندنشون لازم نباشد، اگه وقتی لازم بود اون رو هم بخونیم، لکن اون روایاتی که سندن صحیح هست و مرحوم صاحب وسائل رضوان الله تعالی علیه روز کتاب شریف وسائل نقل کرده، به بعضی از اون سه ها اشاره بشه تا معلوم بشه که از در دلالت به وسیله روایاتی که دلیل بر صحت عقد فضولی است غایب جمع. بعض از روایات مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تو مکاسب نقل کرده، وسائل جلد 17 صفحه 333، ابواب و عقد البیع و شروطهی، باب 1 از این ابواب. روایت دوم این باب این است که قاسم بن فوزیل، محمد بن القاسم بن فوزیل میگوید سهل تو ابو الحسن الاول علیه السلام اجد بارکه از ته بما موسا کازم ان رجل نشترا من امرأت من آل فلان بعض قطائه هم. آل فلان یعنی عباسی ها. قطائه اون زمین های خاصی بود که اینها به درباریان خودشون میبخشیدن. زمینی رو از یکی از این زنهای آل عباس خرید و کتب علیها کتاباً و انها قد قبضت المال ولم تقبضه. اون سندی که تنظیم کردن به این صورت است که این خانم این زمین رو فروخته و پول رو گرفته، ولی واقعا پول رو نگرفته بود، رو اسمینانی که داشتن نوشتن گرفت که بعداً پول رو بو بدن. آیا پول رو بو بدن یا ندن؟ فیعتی هل مال ام یمنوها. زمین جز قطایع درباری آل عباس بود، از این خانم خریدن و سند رد و بدل شد و امضا شده است در اون سند که این زن این پول رو گرفته، این شخص خریدار پول دستشه هنوز نداد، میتونه پول رو نده؟ قال قل له لیمنعها اشد المنع، پول رو هرگز به اون زن نده. چرا؟ فنها باعته ما لم تملکه، این زن چیزی رو فروخته که مالک نیست. این زن که وابسته به دربار آل عباسیا بود مال قصبی رو فروخته. خب این رو خواستن تمسک کنن، دلیل استدلال کنن به این روایت بر بطلان عقد فضولی. خب این چه دلالتی دارد؟ این دلالت دارد به این که به این فضول شما مال رو ندید، به این خائن مال رو ندید. اما حالا اگر بعد معلوم شد که صاحبان زمین کیا هستن و صاحبان زمین هم فهمیدن این معامله به سود اونهاست و بعد هم اجازه دادن، بازم این معامله باطل است؟ یا پول معامله صحیح است، این پول رو باید به صاحبان زمین داد، روایتی نادر به اون نیست، فقط این پول رو به این خائن ندی. خب درست هم است، در همه موارد عقد فضولی هم همینطوره. شما کجا کی از فقهای رضوان الله علیهم که فتوا به صحت عقد فضولی دادن گفتن شما پول رو به فضول بدید؟ نگفتن پول رو فضول بدید که، گفتن اگه مالک بعدن فهمید و رضایت داد و خواست معامله باقی باشه از شما پول طلب کرد، پول بدید، معامله صحیح است. پس اینی که سند دارد دلالت ندارد. روایت سوم این باب که عن الحسن ابن محبوب عن العلاء عن محمد ابن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام شده است که این روایت هم صحیح است. فی حدیث قال سأله رجل من اهل النيل، نیل هم نهر یخرج من الفرات الكبير فيمر بالهله و على هذا النيل بلده صغيره قرب الهله. و این روایت که در ما زمین رو از نیل خریدیم ناظر به اون روستای کوچکی است که در مدخل ورودی نهر است. خب دارد سأله رجل من اهل النیل ان ارض اشتراها بفهم النیل، این فهم نیل یا مدخل ورودی این نهر نیل است یا روستایی است گفتن به نام فهم النیل که چون در تلیعه این رود هست فهم این است، به نام فهم النیل است. و اهل الارض یقولون هی ارضهم، یک کسی این زمین رو خریده، مردم اون منطقه میگن این زمین مال ماست و این غصب کرده، و مردم اون منطقه که فروختن میگن مال ماست. و اهل الاستان، در این استان سه چهار وش شده است به سکون سین یا به ضم سین. و اهل الاستان یقولون هی من ارضنا، در این صورت معامله درست است یا درست نیست؟ حضرت یه بحث قضایی دارد این، یه بحث فقهی. بحث قضاییش خوب ارجاع دادن به قاضی، باید قاضی مشخص بکند که مدعی حرفش درست است یا منکر حرفش درست است، جلیت حرفش درست است یا مدعی بیرون حرفش درست است. این زمین بالاخره مال کیه؟ مال مردم روستای فمینیل است یا مردم روستای استان کجاست؟ این کار قضایی است که در محکمه قضا باید به عهده بگیرد. اما یه حکم فقهی دارد نه حکم قضایی، حکم فقهی دارد نه حکم قانونی. حکم فقهیش این است که زمین رو باید به رضای مالکش بخری. خب فملا تشترها الا به رضا اهلها، اون از نظر مسئله قضایی حکمش خارج است، بیرون است، تشخیص صغراست که اهلش کیست و راضیان یا نه مطلب دیگه است. اما این حکم فقهی است. این حکم فقهی زمین را بدون رضای مالک نمیشه خرید. شما اگر بخواهید به این صحیح روایت شما معتبره، به این روایت استدلال کنید که رضای مالک معتبر است، کما مر درست، کراهت مالک زیان بار است، درست. اما به این صحیحه نمیتونید تو بحث عقد فضولی استدلال کنید. چرا؟ بلکه در عقد فضولی معناش این نیست که ما میگیم بدون رضایت کافیه، که ما میگیم رضایت لازم است. اما لازم نیست که اون رضا قبل از عقد یا مقارن عقد باشد، رضای بعدی هم کافی است. روایت هم بیش از این دلالت ندارد که معامله باید به رضای اهل اون کالا باشد، چه رضای سابق، چه رضای مقارن، چه رضای لاحق. پس اگر به این سریه خاصی استدلال بکنید برای شرطیت رضا یا مانعیت کراهت که بحث قبلی بود، این درست. اما وقت به این سریه استدلال کنید برای بطلان عقد فضولی، این درست نیست. درست است در معامله فضولی رضای فعلی نیست، اما رضای بعدی که حاصل شد، عرف و اقران میگن این معامله به رضای اهل اوست. ما هم همون رو میگیم و روایت هم بیش از این رو نمیگوید. روایت که بالخصوص دلالت ندارد برای اینکه رضای مقارن لازم است تا مباین ادله فضولی باشه، که این بالاطلاق دلالت دارد که خرید و فروش بدون رضای صاحب زمین درست نیست. بله، ما درست نیست. اما این رضا الا ولابد باید مقارن باشد یا رضا الله کافی است، این رو بالعموم دلالت دارد، نه بالخصوص. اگر بالخصوص دلالت می داشت، خب مباین با ادله صحت فضولی مشتر متباینان دیگه، جمع دلالی نداشت. اما این بالعموم دلالت دارد، میگه زمین را بدون رضایت مالکش نمیشه خرید. حالا این رضایت یا قبلا راضی بود به خود بنگاه معاملاتی سفارش کرد، یا بعضی که فهمید و به سود او بود راضی شد. پس بنابراین این روایه، این صحیحه میتواند نسبت به عقد گذشته، به بحث گذشته دلیل باشد، ولی نسبت به بحث فعلی دلیل نیست. البته روایات روشنی دارد که معامله شراء سرقت، خیانت، اینا هیچ کدوم درست نیست و باطل هست. البته اونها خب مشخصه، چون اون برای خودش داره میفروشه. این قسم سوم از اقسام فضولی است. تو همین روایت باب یکی از ابواب عقد البیع در خیلی از موارد داره شراء سرقت صحیح نیست، شراء خیانت صحیح نیست، برای اینکه این برای خودش داره میفروشه، یعنی قسم سوم از اقسام فضولی است. ما فعلا در قسم اول اینه که مال مردم را برای مردم داره میفروشه و بدون سبق من. دو قسم هنوز مونده که مال مردم را برای مردم بفروشه با سبق من. قسم سوم اینه که مال مردم را برای خودش بفروشه. حالا ما تو قسم سوم که نیستیم، تو قسم دوم هم که نیستیم، تو قسم اولی. روایات فراوانی تو همین باب اول دارد که عن شراء سرقت و الخیانه نهی کرده. بله، اون ناظر به شراء مال مردم است، لنفسه، للمالکه. پس اونایی که سند دارد و قابل اعتماد است، یا اصلا ناظر به روایت عقد فضولی نیست، یا اگر باشد به نحو عموم یا اطلاق است، قابل تقیید یا قابل تخصیص است. الحمدلله.